ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
درود بر همه شما عزیزان، وقتتون بخیر باشه دوستان. خیلی ممنون و سپاس از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. عصر صبرم با هم شنیدیم و امیدوارم که امروز هم مثل همیشه از پخش برنامه هامون راضی بوده باشه. عزیزان خیلی ممنون و سپاس از همراهیتون. با ساعت 19 در خدمت شما عزیزان هستیم. انشاءالله که در هر کجا هستیم در این روزهای سرد و برفی و بارانی لحظات گرم و دلنشینی و در کنار عزیزانتون سپری کرده باشیم. ممنون از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. ممنون از همراهی شما عزیزان و ما در این لحظه قراره که برنامه زندگی هنرستان تقدیم شما عزیزان بشه که از پردیس سینمای ملت همکاران من این برنامه رو تقدیم شما عزیزان خواهم کرد، ولی ظاهراً ارتباط ما با دوستان فعلا برقرار نیست و ما همچنان منتظر هستیم. به محض اینکه ارتباط برقرار باشه این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان خواهم کرد. و ما برنامه هنرستان به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان. ما هم همراه شما هستیم.
هنرستان به نام خداوندی که هنرمند است و هنر را دوست دارد. سلام به اهالی هنرستان، ویژه برنامه 44مین جشنواره فیلم فجر. صدای ما رو میشنوید از کاخ جشنواره پردیس ملت. من فریبا باقری میزبان شما هستم. طبق روال هر شب به جز دیشب که غیبت داشتم، اما امروز اومدم اونم پر انرژی. رسیدیم به روز هشتم جشنواره 44م شنبه 18 بهمن ماه که طبق جدولی که قبلا منتشر شده بود و قرعه کشی هایی که انجام شده بود، زندگی کوچک کوچک امیر حسین ثقفی باید در سانس اول پخش می شد که شد. حال خوب زن مهدی برزوکی هم که دیروز پخش شد و پریروز پخش شد و جانشین مهدی شاه محمدی هم قرار بود که در سانس آخر باشه ولی به سانس دوم منتقل شد. و اما نام رسول صدرعاملی از اون اسامی که همه رو کنجکاو کرده که قایق سواری در تهران رو ببینن. منتظریم که در سانس آخر امروز این فیلم رو ببینیم در کاخ جشنواره. اخبار و اتفاقات که زیاد، اما از همین الان به شما وعده بدیم که با دو کارگردان جوان که فیلمشون امسال در جشنواره حضور داشت، داغ داغ گپ و گفت خواهیم کرد. همچنان در حالی که به روز هشتم رسیدیم، در سکوت خبری فیلم ها داره داوری میشه. البته دیشب آقای شاهسواری دبیر جشنواره میهمان هنرستان بودن. ما هرچی تلاش کردیم که اسامی داورا رو لو بدن، گفتن که اجازه بدید که فارغ از هر حاشیه‌ای و در سکوت داوری فیلم ها انجام بشه. مشتاقیم ببینیم این داوری های در سکوت در نهایت به چه نتایجی میرسه. هنوز سه روز دیگه و نه فیلم دیگه باقی موندند از فیلم هایی که باید در جشنواره 44 ببینیم، و همچنان استخر از سروش صحت شاید جز اون فیلم هایی باشه که همه مشتاقن ببیننش و بعد بتونن راجع به تقسیم جوایز نظر بدن. یه قدری از سانس اول امروز براتون بگم که زندگی کوچک کوچک امیر حسین ثقفی برای اهالی رسانه به نمایش در اومد. علاوه بر کارگردانی، نویسندگی این اثر هم به عهده خود آقای ثقفی بوده. تهیه کننده این اثر هم علی اکبر ثقفی. یه خطی این قصه رو بگیم، باید بگیم که این فیلم درباره پدر و پسریه که زندگیشون دچار بحران شده. از بازیگرانش براتون بگم: محمود نظرعلیان، یاشار چناقچی، بهزاد حاجی‌زاده و حبیب سیف‌اللهی بازیگران این فیلمن. و اما بذارین درباره سانس دوم هم بهتون بگیم. فیلم سینمایی جانشین ساخته جدید مهدی شامحمدی که ما ازش فیلم مجنون رو به خاطر داریم که موفق شد 4 سیمرغ رو هم از آن خودش کنه در جشنواره قبلی. و اما باید ببینیم که نظر منتقدا راجع به جانشین چیه. روح الله سهرابی تهیه کننده این اثر هست و این اثر راجع به زندگی شهید حسین املاکی. بازیگران زیادی هم در اون حضور دارن، مثل استاد هاشم پور، امیر حسین فتحی و بازیگرانی از ترکیه و روسیه. خب همیشه نشست‌های فیلم‌ها جزو اون اتفاقای جذابه، چون اصل حاشیه‌ها و حرف‌ها و سخن‌ها اونجا اتفاق می‌افته. بریم یه بخشی از نشست‌های فیلم‌های دیروز رو با هم بشنویم.
در هشتمین شب از جشنواره 44 فیلم فجر با شما هستیم و میخواییم همین الان همین لحظه از حاشیه ی نشستای شب گذشته بگیم براتون. شب گذشته در پردیس سینمایی ملت 3 فیلم روی پرده رفت. سانس اول حاشیه به کارگردانی محمد علی زاده فرد، سانس دوم پل به کارگردانی محمد عسکری و سانس سوم کافه سلطان به کارگردانی و تهیه کنندگی مصطفی رزاق کریمی. تهیه کننده ی فیلم حاشیه یوسف منصوری در رابطه با فیلم اینطور گفت:
فیلم هم به لحاظ مضمونی و حرفی که میخواد بزنه به نظرم جلوه و حرف داره، خطاب به چند قشر در جامعه، و هم اون داستان و قصه گوییش فدای فقط صرف انتقال یک پیام نشده. بنابراین تجمیع اینها به نظرم شاید هر تهیه کننده ای رو راغب به این کنه که وارد این پروژه بشه.
بریم سراغ پل و صحبت‌های محمد عسکری کارگردان فیلم در رابطه با حضور سعید آقاخانی و سروش صحت.
آقای آقاخانی از اولین کاندیدهای ما بود، همیشه اسمش اولین نفر بود و شونم لطف کردم و واقعا هم این که تو بخوای عربی صحبت بکنی کل مسیر فیلم رو واقعا یه کار متفاوتی بود. قالب آدم‌هایی رو که انتخاب کردیم انتخابای اولی بود. بله آقای صحت.
کافه سلطان به کارگردانی و تهیه کنندگی رزاق کریمی به مخاطب فیلم اینطور اشاره کرده:
من فکر میکنم از نظر مخاطب شناسی میخوام عرض کنم که فیلم مخاطبش خیلی مخاطب محدودی نیست، چون محور خانواده هست. خانواده ها هم قشر جوان هم میانسال من فکر کنم به این فیلم علاقه نشون. هم جشنواره هم کافه سلطان امیدوارم که واقعا با موفقیت در نوشت خوبی داشته باشن، برای اینکه حق مردم ایران هستش که از مواد فرهنگی، متریال فرهنگی از جمله فیلم، چه تو جشنواره چه بعد از جشنواره بتونن لذت ببرن، استفاده بکنن.
این هم از نشست‌های شب هفتم. در شب‌های دیگه از دیگر فیلم‌ها میگیم براتون.
بله، اینم اتفاقایی بود که در نشست‌های شب قبل جشنواره افتاده بود. یه کوچولو دیگه راجع به فیلم جانشین صحبت بکنیم. از بازیگرانش بگیم: آرمان درویش، امیر آقایی، شکیب شجره، امیر حسین هاشمی، پیام احمدی‌نیا و سارا توکلی بازیگران این اثر بودند و جز معدود بازیگرانی بودند که به جشنواره آمدند. من توی تصاویر آرمان درویش و شکیب شجره رو هم دیدم. داریم کم کمک به روزهای پایانی میرسیم و همچنان هم هستن دوستانی که کنار فیلمشون حضور پیدا میکنن در جشنواره 44.
Mamma está sanissima. چرا ابراهیم پدر این بابه؟
کاش آینه رو جای مطمئن گذاشته باشه.
ما همگی می‌میریم.
هنرستان. خب اگر که اینجا صداهای اضافه ای رو میشنویم، باید بگم که خب ما تو فضای جشنواره هستیم و این صداها طبیعیه. الان هم نمایش فیلم قایق سواری در تهران رسول صدر عاملی آغاز شد، فیلمی که پیمان قاسم خانی نویسنده شه و البته روح الله سهرابی و بازیگرانش هم پیمان قاسم خانی، سحر دولتشایی، محمد بهرانی و کاظم نوربخش هستند و اهالی کاخ جشنواره میروند که قایق سواری کنند در تهران. آقای خرمی، مرد جشنواره، به هنرستان پیوستند. سلام به شما، خوش آمدین.
گفت بر هر خان که منشستیم. خدا رزاق بود، عرض ادب و مهر دارم به شما سکاکان باقری، نازنینانی که هنرستان رو از شبکه رادیویی سبا میشنوند. خدا قوت شبتون به عشق و بهش در این شب بارانی زیبای تهران.
بله، خدا رو شکر. دیگه آقا زمستون حداقل تو این روزه آخرش یه دو قطره بارون و برفی به ما نشون بده دیگه.
آره خدا رو شکر، همین الان داشتم به یکی از همکارا میگفتم یک لحظه آب و هوا رو دیدم. ما کل این هفته تا پنجشنبه توی تهران بارندگی رو داریم و خدا رو شکر.
خدا رو شکر. امیدوارم که جبران همه کم آبی ها و بی آبی ها رو بکنیم، ولی ما همچنان صرف جویی کنیم لطفاً. آقای خرمی بپرسم که توی این یکی دو روزه چه فیلمایی رو دیدین؟ دیدم سوال عبثی چون احتمالاً همه رو دیدین. برامون از دیروز یه ذره شروع بکنیم. دیروز چیا رو دیدین؟ چطور بودن؟
خدمت شما عرض بکنم که روز گذشته به سبب اینکه باید به خبرگزاری میرفتم و یک مقدار یکی دوتا از دوستان و همکاران به برنامه‌های دیگر نرسیدن، چون مدام توی شبکه رادیویی خبرگزاری بودم، دیروز چیزی رو ندیدم. اما امروز جبران مافات کردم، هر دوتا اثر رو تا این لحظه دیدم.
حالا یعنی با کار آقای ثقفی شروع کنیم.
بسیار عالی. خدمت شما عرض بکنم که هشتمین تجربه امیرحسین ثقفی با دنیای کوچک کوچک، کماکان جنس نگاهی که توی این دو سه سال اخیر حالا بعد از کوچه ژاپنی ها در حقیقت آغاز کرد وجود داره، جنس دلدادگیش به سینمای اروپای شرقی، حالا به ویژه بلاتار، کارگردانی که تقریبا دو سه ماه پیش هم فوت کرد بدون هیچ تردیدی از کارگردانان مؤلف، و در نهایت تأکید همیشگیشون بر زنده نام سهراب شهید سالس که ما دیگه ادای دین او رو در این اثر به سهراب شهید سالس و طبیعت بیجانش خیلی تمام قد دیدیم. سینمای بسیار بسیار شخصی بدون طرح دغدغه، اثری که در بهترین حالت توی 20 دقیقه میشد جمع بشه، یک اثر درخشان در قامت فیلم کوتاه. اما اینکه فقط شما یک ایده به اسم چاهبازی رو داشته باشید و بعد بیایید بر اساسش یک اثر 90 دقیقه‌ای، حالا 93 4 دقیقه‌ای رو تولید بکنید، اجازه میخوام بگم که در قد و قواره نه نام امیرحسین ثقفی و نه سینمای بلند ما تعریف میشه.
چه عجیب.
با توجه به اینکه با آقای دارایی مدیر تصویر برداری این اثر هم رفاقتی دارم و هم گفتگویی، جمله که دارم میگم هیچ ارتباطی به رفاقت ما نداره، شاید آن چیزی که تا حدودی من مخاطب رو روی صندلی نگه میداره تا بلند نشم برخلاف میل باطنیم از سالن بیام بیرون، قاب‌های بسیار بسیار درخشانی است که این اثر ازش میزبانی میکنه، ولی تا چه حد قراره که فقط مدیر فیلم برداری و قاب‌های او مخاطب رو در اثر نگه داره.
بود قاب های زیبا ببینیم، خب میتونستیم توی نمایشگاه عکس ببینیم
بدون هیچ تردیدی. حالا خیلی دیگه میگم تفاوتش فقط این حرکت هایی است که صورت گرفته، وگرنه بقیه اجزای فیلم به شدت دارای لکنت رفاقت دو نوجوان. من فکر میکنم حتما آقای ثقفی رو ببینم، این جمله رو در رو هم بهش خواهم گفت، پس عرض من به مثابه جویدن گوشت برادر مرده در قامت غیبت نیست. این جمله رو روبروش هم خواهم گفت. بعضی وقت لازمه ما هر چقدر نام داریم، هر چقدر اسم داریم، هر چقدر کارنامه داریم، قدمون رو بیاریم پایین، زاویه دیدمون رو برای دو قهرمان نوجوان اینجا گروه سنی نوجوان
یه خطی از قصه بهمون میگیم، برای اینکه مخاطب ما که قطعا فیلمو ندیده بدونه حداقل داریم راجع به چی صحبت می‌کنیم.
خیلی قید قطعی رو برای همه مخاطبا نمیشه در نظر گرفت چون به هر حال نوبت نمایش عمومی،
ولی به هر حال ما داریم
ولی قاطبه عزیزان بله خدمت شما عرض بکنم که قصه دو دوست، هر دو بنا به دلایل متفاوت با پدرشون رابطه خوبی ندارن، یک نوع اون دوران هیجان جویی، استقلال طلبی و بلوغ نوجوان، غروری که دارن، قیامی که در برابر پدر میکنن با یک نگاه سنتی، هر دو خانواده سنتی هن در قلب و بطن یک روستا. تأکید میکنم فیلم بی زمان و بی مکان است، به شما نمیگه مثلا ما در روستای فلان در نزدیکی کبیر لوت مثلا هستیم
در فلان سال،
بله، و نظاری از این دست، اما شما از نظر جغرافیایی که حداقل کارگردان داره به شما نشون میده، منطقه کاملا سرد، منطقه کاملا خشک و بی آب، در نهایت یک بازی میان این دو نوجوان هست میان چاه‌های خشک شده به اسم چاه بازی، و حالا اتفاقی که درباره این چاه‌ها و به قول معروف گفتنی خط داستانی است، برای که آقای ثقفی خیلی دیگه دستمو ناراحت نشه کل داستان
رو ندید. یه سوال بپرسم، ما راجع به آقای ثقفی اگه بخوایم یک جمله بگیم، آیا میگیم او کارگردان فیلم‌های هنری یا با نگاه خاص است، یا میتوانیم به او بگوییم که فیلم برای عامه میسازد و برای گیشه هم میسازد؟ کدوم یکی از این دوتا بیشتر به آقای ثقفی نزدیکه؟
1389 تا 1393 مثلا از مرکز با کار من است تا نرسیده به کوچه ژاپنی ها، حتما مخاطب عموم مردم از خواهیم کن، عموم مردم در قامت توجهش به گیشه بسیار بسیار براش اهمیت داشت، اما سه فیلم آخرش به ویژه دیگه این کار دستی جدیدشون دنیای کوچک کوچک نه، یک روایت و نگاه شخصی است که من هم به عنوان یک هموطن، یک همزبان، یک همشهری، اصلا یک مخاطب، جهان ارتباطی با اون پیدا نمی کنم، پس انقدر شخصی است که به درد خودش و شاید دیدن در اتاق خواب خودش برای نمایش و مخاطب که خودش باشه میخوره.
خیلی از فیلم های امسال میتوانست برود در سینمای هنر و تجربه اکران شود، نظرتون راجب این موضوع چیه؟ راجب خیلی از فیلم ها چنین اتفاقی افتاده بود که فکر میکردین که الان این نگاه میتونست در قامت هنر و تجربه هم به نمایش در بیاید.
خدمت شما عرض بکنم تا حدودی با فرمایشتون موافقم، اما این فرمایش به جنس نگاه هنرمندان ما برمیگرده، یک جبر است. وقتی ما داریم درباره اقتصاد سینما صحبت میکنیم، یعنی فیلم باید به نمایش در بیاید، فروخته شود، پول برگردد تا چرخ موتور اقتصاد سینما اون تهیه کننده و اون کارگردان بچرخه. اما چون بسیاری از آثار خیلی قید گنده‌ایه، برخی از آثاری که شما بهش اشاره کردید این قابلیت رو داد میزنه که در مواجهه با مخاطب یا گیشه موفق نخواهد بود، پس به اصرار خودشون فقط در جشنواره میآورند تا شاید بتوانند اون تعداد مخاطب محدود و معدود رو از طریق اینکه روی پوستر جشنواره بزنیم که خب این اثر تجربه حضور در جشنواره فیلم فرد، پس این میشه جبر یا قانونی که در حوزه اقتصاد سینما هست. وگرنه شاید اگر همچین قانونی نبود ما حتی این آثار رو در گروه سینمای هنر و تجربه هم قرار نمیدادیم. مثلا برای جشنواره فیلم کوتاه تهران، برای جشنواره مستند سینما حقیقت، این دست از آثاری که نگاه تجربه گرایانه داره حضور موفق‌تری میتونن داشته باشن تا مهمترین ویترین سینمای ایران در قامت جشنواره فیلم فجر.
خب ما حتما گپ و گفتمون رو با آقای خرمی ادامه میدیم، اما آقای انصاری هم به جمع ما پیوستن، کارگردان فیلم مارون، که دوست داریم راجع به فیلمشون بیشتر از زبان ایشون بشنویم. یه فاصله بگیریم، گپ و گفتمون آغاز کنیم. هنرستانی ها شبتون بخیر باشه. در شب بارانی تهران در کاخ جشنواره 44 میزبان شما هستیم. سلام به شما آقای انصاری، خیلی خوش اومدین.
سلام، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. امیدوارم که رو شب بارانی زیباتری رو داشته باشیم.
انشالله. از مارون برای ما بگین چی شد سراغ این قصه رفتیم؟
والا مارون فیلمنامش به من پیشنهاد شد از سمت آقای صاحبی، تهیه کننده و نویسنده محترم کار، و همچنین مشاور فیلمنامه آقای دکتر سید محمد حسینی. من فیلمنامه اولیه رو خوندم، از چارچوب قصهش خوشم اومد، آروم آروم به تفاهم رسیدیم که این فیلم رو من کار کنم.
چقدر قصه این فیلم شبیه بود یا نزدیک بود به فیلم‌های دیگری که ما از شما دیدیم؟
تقریبا هیچ شباهتی نداره دیگه. یعنی من
میخوام بگم نگرانش نشدین، این به هر حال یه ریسک بود دیگه، یک فضای جدید بود.
آره، ببین من الان مثلا فیلم قبلی این پرونده های کوره که مثلا فکر کنم الان 20 تا جشنواره تا حالا رفته، 5-8 جایزه گرفته. یا قبلترش هدیه رو کار کردم، هاری رو کار کردم، به فاصله یک نفس بود، برگشت ناپذیر بود. اصلا ما توی این فضا من نبودم و این برای اولین بار بود که از سینمای مستقل ما اومدیم توی سینمایی که سینمایی که سفارش دهنده داره.
چقدر تحمل و تحمل آقا، عرض ادب و احترام. من نل بلل آنچه که درباره مارون در فصل رسانه‌ای دیگر، نه در این برنامه، در رسانه‌ای دیگر گفتم و بجز اون نوشتم رو با شما در میان میگذارم. یک تقدیر و تشکر از شما، این رو بگذاریم نه در قالب کلیشه، فقط به عنوان یک مخاطب دارم عرض میکنم مخلصم. اینجا شما به نمایندگی از گروه تولید کننده فیلم مارو. وقتی ما درباره سینمای راهبردی در کشورمون صحبت میکنیم، اغلب نگاه ها فقط قرار نیست متمرکز بشه بر یک بخش از تاریخ انقلابمون یا یک قهرمان ملیمون. مافیای غذا همه دنیا میدونن که یکی از بزرگترین مافیاهایی است که وجود داره. این جمله معروفیه که هر روز همه ما سه نوبت با بمب سر سفره ها می نشینیم، حتی در ایالات متحده امریکا و شرکت های غذایی که وجود داره این گونه است. اینکه شما یک قهرمان از تبار لور با اون غیرتی که ما می شناسیم رو گرفتید و شاید از این نگاه استعاری در مواجهه با کسی که شعاری که ما ایرانیان داریم که اگر یک ایران فقط یک فردش ناراحت باشه کل ایران ناراحت، اتفاقاتی که در بطن انقلاب میفته، تعارضی که میان رابطه ایران و امریکا به وجود میاد، تسخیر لانه جاسوسی، عدم فعالیت برخی از شرکت‌های امریکایی، من همه اینا رو با شما همراه هم میپذیرم. و میگویم که دست مریضا دست شما درد نکنه. بعضی وقتا بعضی از کارگردانای ما به ویژه وقتی که از سینمای مستقل به سینمای حرفه‌ای میان احساس میکنن که همه حرفای دنیا رو باید توی 90 دقیقه بزنن و این چند پارگی اگر نگویم تعدد و تکثر الکن ماندن روایت ها رو من تو مارون در بعضی از موارد به جد در میابم. تأکید میکنم نگاه راهبردیتون رو، عمق قهرمان پروریتون رو و تعصبتون برای ایران رو میپذیرم، اما فیلم کاملا دوپاره است از زاویه دیده من، چه در حوزه قصه گویی چه در حوزه جنس ارتباط برقرار کردن. شاید مثلا یک محور رو شما در نظر میگرفتید، اصلا تسخیر لانه جاسوسی رو بذاریم که دار، همین دغدغه‌ای که واسه قضاهای تراریخته مثلا وجود داره یا نظایری از این دست، خیلی هم کم، اصلا تو سینمای جهان خیلی کم راجبش کار شده، چه برسه سینمای ایران که نمونه‌گون و نادر است.
که آقای انصاری همون ابتدای صحبتاشون جواب این سوال رو دادن که فیلمنامه‌ای بود و کار هم سفارشی بود به هر حال.
ولی خب یه نکته هست، من نمیدونم چرا تا الان راجب این نکته من تا حالا نگفتم، چون تایید کننده محترم کارم آقای مهدی صاحبی بعد میگفت که فیلم ما هنوز تموم نشده، یعنی ما فیلم برداریمون هنوز تموم نشده.
چجوری به جشنواره راه
میدید؟ همینو دارم میگم، یعنی تا یه قسمت رو گفتن نگه دارید یک پرده های از فیلمو و یک نسخه رو همسایه ها یاری کنید که ما هم
برسیم به جشنواره،
که برسونیم به جشنواره. برای همین یه مقداری، مثلا ما تقریبا نزدیک به 12 صفحه از فیلمنامه‌مون که میشه نزدیک به 20 دقیقه هنوز ما فیلم برداریش نکردیم.
ببخشید اصلا درد نمیابم، یعنی چی؟ خب قانون جشنواره اینو نمیگه،
نه نه.
نسخه باید کامل باشه.
نسخه ای رو کامل کردند بدون اینکه یه قسمتی از الان ما یه قسمتی از فیلمنامه‌مون هنوز مونده.
در واقع آقای انصاری دو تا فیلم ساختن دیگه، یک نسخه که الان به جشنواره رسیده. آره.
حالا
این نسخه
چیزی که دوست داشتن، حالا تهیه کننده محترم یا سفارش کننده محترم، من اونو که من کارگردان کارم، گفتن الان چیز که حتی یک مقدار چند تن از گروه ما هنوز توی کوهکیلو با رحمت هستن
که برگردیم و
ضبط کنیم و اینو چون تا الان هیچ کس نگفت، من دیگه گفتم که چون منتظر بودم یکی بگه که درسته یک قایه از این قصه الکنه، چون هنوز گرفته نشده.
ایشالله که سبب دلپریشی تهیه کننده محترم برنامه سفارش دهنده و شما
دیگه
نشه.
گفتم اینجا من بگم حداقل، چون یه گروهی اونجا یعنی یکی میگفتن چرا بچه ها توی اکران نیستن، یه سریشون چون یه سری از بچه ها کوکیلو با رحمتن
سنگر اونجا حفظ کردن.
خبری عنوان میشه صادقانه میگم.
خب دیگه من هی سب کردم، هی سب کردم، گفتم اینجا بگم. ولی در راستای فرمایش شما عزیزم، چون من خودم سالها امریکا زندگی کردم و توی شهر بوستون امریکا،
بله.
آره و اونجا هم درس هم دادم سینما رو،
درود.
آره و خیلی وقتی اینو خوندم، چون یه آگاهی داشتم به این مافیای غذا که بزرگترین مافیای دنیا، بله. شاید خیلی ها اینو ندونن، یه چیزی خیلی اینو دوست داشتم که ورود بهش بکنیم. حالا یه مقدار با سختی های روبرو شدیم دیگه، ولی امیدوارم یه شروعی باشه برای آدم های دیگه که بیان و ورود کنن، چون متاسفانه، خیلی متاسفانه اینه که ما الان تحت تاثیر بیشتری هستیم با مافیای غذا نسبت به سال 58 59 و 60،
داخلی و خارجی،
داخلی و خارجی
هر دو.
یه ذره بریم سراغ فیلم های سفارشی. من خیلی دوست دارم بدونم برای کسی که هم سینمای مستقل رو تجربه کرده و هم حالا کار سفارشی رو ساخته، چقدر فضا وجود داره، چقدر دست کارگردان بازه برای اینکه نگاه خودش رو به قصه تزریق بکنه، برای اینکه اون تغییراتی که آقای خرمی میگه رو ایجاد بکنه. آیا کارگردان فیلم میسازد 100% با نگاه خودش یا کاری رو که به هر حال پازل هاش چیده شده رو کارگردانی میکنه؟
ببین جناب خرمی که درست میگی، فیلم چند پاره میشه، این چند پاره شدنش الان اینا بهانه نیست بخوام بگم، برای مثلا من احساس میکنم که اگر دنبال یک همچین سوژه ای ما رفتیم،
بله بله،
کاش پورتره نبود،
متوجه
میدونی، چون وقتی توی پورتره رفتیم خیلی دوستان درست میگن
مجبوری متعهد بمانیم به اسم فیلم،
کاش یه خود سخت داره. مثلا توی قسمت امریکا ما هر جاهامون هنگ فیلم برداری هی میگفتن نه اینجوری نه، چون ممکنه که به خانواده شهید ناراحت بشن، نمیدونم. خب این خودش یه الکنی میاره و اینی که خب برای منی که از یه سینمای مستقل اومده بودیم، فیلمای اجتماعی ساخته بودیم. ما بچهای انجمن سینمای مستند تجربی اواخر دهه 70.
بله.
خب من بودم، سامان سالور بود، علیرضا امینی بود، با هم شروع کردیم اومدیم، برای محسن امیر یوسفی بود، قصه الهازا ما بقیه دوستانم، شهرام شاه حسینی بود، سیاوش اسدی بود، همه بچه